بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما به اینجا منتهی شد که در همه احادیث وارده در صحاحشون و غیر صحاح عدد 12 موجود هست. یک وقت تعبیر میکنن از این 12 به خلفا، یک وقت به امرا، یک وقت مثلا به ائمه. این یک جهت. جهت دوم این که به این نتیجه رسیدیم که پیغمبر اکرم بعد از این که فرمودن که خلفا یا ائمه بعد از من 12 هستند، راوی میگوید که کلمه ای را حضرت فرمودن که اون کلمه بر من مخفی موند. توجه دارید یک وقت انسان حرفی را، کلامی را، سخنی را میگوید، بعد از روی مصلحتی بعضی از اون کلام را آهسته میگوید، یا فرض کنید خسته میشود، صدای او ضعیف میشود. خب این باعث میشه که کسی که یه قدری دورتر باشه کلام این متکلم را نشنود. یک وقت نه، کسانی در دور این متکلم هستند که سرصدا می کنند عمدن برای اینکه صدای این متکلم شنیده نشود، و این داستان از این قبیل بوده. فکبروا و وجوا، این در کتاب ابو داوود بود. سرصدا ایجاد کردن، وجه ایجاد کردن که جابر ابن سموره میگه من نشنیدم حضرت چه فرمودن. ابن حجر عسقلانی در شرح صحیح بخاری میگوید این روایت ابو داوود همون روایت مسلم ابن الحجاجه، یک روایته، اما مسلم ابن الحجاج فکبرو و رجو را نقل نکرده. ابن حجر میگوید اصل و هادر حدیث فی صحیح مسلم بدون کلمت فکبر الناس و رجو. عمدن مسلم ابن الحجاج این تکه را نقل نکرد، فکبر الناس و وجو. عبارت ابن حجر را نگاه کنید در فتح الباری جلد 13 صفحه 180، تصریح داره به این معنا. این تا اینجا. بعد منتقل میشیم به بعضی از کتب دیگر، مثلا حافظ طبرانی این حدیث را از جابر بن سموره به این لفظ نقل کرده: یکون لهذه الامه 12 قیما. تعبیر شده در این حدیث از اون 12 نفر به قیم. قیم در لغت به کسی میگن که متصدی و متکفل امور دیگری باشد. میگن فلان شخص قیم فلان صغیره، فلان خانم قیم صغار فلان آغاز که از دنیا رفت. تمام شؤون این صغیر دست این قیمه. قیم تصرف میکنه در اموال این صغیر، قیم تصرف میکنه در اون چه که به این صغیر ارتباط داره متعلق به اوست، به نحوی که به مصلحت اوست. لذا قیم را باید حاکم شرع نصب بکنه، چون قیمومیت یک نحوه ولایته، حاکم شرع باید نصبش بکنه. پیغمبر اکرم می فرمایند که این 12 نفر را خداوند متعال ولی قرار داده برای این امت. اینها تصرف می کنند در ما یتعلق به این امت به اون طوری که در مصلحت این امت است. توجه کردی؟ و این مهمه ها، این تعبیر یکون لهذه الامه 12 قیما، اون وقت دنباله داره، لا یضرهم من خذلهم، اگر کسی حرف اینا رو گوش نده نسبت به اینها به اصطلاح تمکین نکنه، بر علیه اینها قیام بکنه، او ضرر کرده، ضرر به اینا نمیزنه، اینا مقامشون محفوظه. هر کی با اینها مخالفت کنه خودش ضرر کرده. مخالفت مردم با این 12 نفر مضر به این 12 نفر نیست، خودشون مقامشون محفوظه. اومخ کلهم من قریش، این در طبرانیه المعجم الكبیر جلد 2 صفحه 196. خب پس ما چی ادعا کردیم؟ ادعا کردیم که پیغمبر اکرم مطلبی رو میخواستن بگن و این اطرافی ها عمدن سرصدا کردن که اون مطلب شنیده نشود. کلهم من قریش که سرصدا کردن نمیخواد، کلهم من قریش سرصدا کردن لازم نداره، باید یه چیزی را حضرت گفته باشن که اینها نمیخواستن از پیغمبر اکرم شنیده بشه و به جاش کلهم من قریش را گذاشتن. این مدعای ماست تا اینجا. حالا این کسانی که سرصدا کردن کیا بودن؟ اینجاست که پای عمر بن الخطاب در بین هست. طبرانی ابن حجر عسقلانی میگوید که طبرانی روایت کرد من غیر وجهین، یعنی به اسانید متعدد، عن جابر ابن سموره این عبارت رو بخونم، و وقع عند الطبرانی من وجه آخر هذا الحدیث، از سند دیگری روایت کرده این حدیث را، فی آخرهی یقول جابر، همون جابر ابن سموره، یقول جابر فلتفت تو، نگاه کردم فاذا انا با عمر ابن الخطاب و ابی فی الناس فاثبتوا الی الحدیث. کسانی که در اونجا سر صدا کردند نگذاشتن قول پیغمبر اکرم درست شنیده بشه، اینها به استنباط بنده اصحاب عمر بن خطاب بودن. میگه من از اینها گرفتم مطلب را که اون قسمتی که نشنیدم پیغمبر اکرم چه فرمودن چی بود، اینها به من گفتن که حضرت فرمودن کلهم من قریش. این عبارت را باز بده از جلد 13 صفحه 180 فتح الباری نقل کردم. همه اینها مقدمه است برای این مطلب که الان میخوام بگم، و اون اینه که وقتی بنده دیدم که وضعیت احادیث فرق میکنه و میگه خفیت علیه، از اون طرف فکبرو و زجناس، از اون طرف در حدیث دیگری فإذا انا بعمر ابن الخطاب، تعقیب کردم ببینم واقع مطلب را کجا میشود پیدا کرد. نیافتم و نیافتم و نیافتم الا در یک کتاب، اونم از کتب متأخرین. میگه پیغمبر اکرم فرمودن کلهم من بنی هاشم. کلهم من بنی هاشم، باید هم اینطور باشه. چرا؟ به خاطر این که اوصافی را که پیغمبر اکرم برای اثنا عشر ذکر کردن، یکیش این وصفی بود که الان خوندیم، اثنا عشر قیمن. کی میتونه قیم باشه برای این امت بعد رسول الله غیر از ائمه اهل بیت من بنی هاشم؟ کی میتونه که لا یزال هذا الدین قائما تا وقتی که این 12 در بین امت هستند قیام دین به وجود این 12 است؟ خب این 12 کی هست غیر از اهل بیت؟ لا یزال هذا الدین عزیزن لا یضرهم من خالفهم من خذلهم. اینا کیان؟ با توجه به خصوصیاتی که در این حدیث در کتب مختلف موجود هست، باید روایت کتاب یعنی ابی المودّة به همین سند از جابر بن سموره نقل میکنه که حضرت فرمودن کلهم من بنی هاشم. کتاب ینابیع المودة جلد 2 صفحه 315 در این چاپ جدید. این است که باید کسانی دور و بر پیغمبر اکرم باشن و عمدن سر صدا کنن تا مطلب پیغمبر اکرم درست شنیده نشه. اون وقت نظائر داره در تاریخ، در تاریخ نظائر داره. یک نظیر در خود سقیفه، در سقیفه بنی ساعده نوشتن که سعد ابن عباده مریض بود، دراز کشیده بود و سعد ابن عباده بزرگ خزرجه، او میخواست حرف بزنه، میخواست سخنرانی کنه، به قول خودش مطلبش را بگه. اینقدر سرصدا ایجاد کردن که سعد ابن عباده نه فقط صداش شنیده نشد، حرفش نقل نشد، بلکه خودش زیر دست و پا داشت له میشد. از این نظیر مهمتر اونجاییست که پیغمبر اکرم در اواخر عمر شریفشون فرمودن ایتونی بدوات و قرطاس، همه نوشتن که اونقدر شروع کردن به سرصدا کردن و زجه ایجاد کردن و اختلاف ایجاد کردن، به طوری که پیغمبر اکرم فرمودن پاشید برید بیرونشون، ترکشون، همه شون رو ترک کردن. و این یکی از روش ها بوده برای خاطر اینکه مطلب بلندگو که نبوده، در یک اتاقی که متکلمی صحبت میکنه، عده‌ای که میخوان مطلب این متکلم را بشنون، خب باید آرام باشن، ساکت باشن، نه اینکه کسانی در اونجا عمدن دور اون متکلم را بگیرن و نگذارن حرف متکلم شنیده بشه. اون وقت فکبرو و رجو را بعضیاشون میارن، بعضیاشون هم حذف میکنن. بنابراین باید حدیث این باشه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اخبار کردن، اعلام کردن و فرمودن ایها الناس بعد از من 12 نفر امیر، قیم، امام، خلیفه بر این امت خواهد بود تا روز قیامت، لا یزال هذا الدین قائما تا روز قیامت، خوندیم. پس عدد 12، خصوصیاتشون را هم بیان کردن، القاب مختلف که لا تنطبق این القاب الا بر ائمه اهل بیت، و بعدم اون تیکه آخر کلهم من بنی هاشم بوده، نه کلهم من قریش. پیغمبر اکرم با قریش کار نداشتن که تمام اونهایی که از روز اول با پیغمبر اکرم بدرفتاری کردن تا روز آخر قریش بودن، و الا غیر قریش که از ایذایی نکردن پیغمبر اکرم را. دو گروه پیغمبر اکرم را ایذا کردن، یکی یهودی ها، یکی قریش، و اتفاقا بین یهود و قریش هم ارتباط وجود داشته، و الا انصار که با آغوش باز پیغمبر اکرم را استقبال کردند و دعوت کردند به مدینه و در خدمت حضرت بودند. حالا تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم، ولی برای اینکه مطلب بیش از این تقویت بشود و شرح بیشتری برای این مطلب داده باشیم و بهتر به اثبات برسد، حدیث دومی را نقل میکنیم و اون حدیث عبارت است از این که پیغمبر اکرم فرمودن اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما من بعد، بله لن تضلوا من بعدی ما ان تمسکتم بهما و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض و اینی سائلکم عنهما حین تردون علی کیف خلفتمونی فیهما. خب این حدیث ثقلین، حدیث ثقلین مقدمه ای هم داره که حضرت می فرماین اینی یوشکو ان ادعا فاجیب، من نزدیک است که دعوت شوم و لبیک گویم این دعوت را، کنایه از این که از این عالم رحلت می کنن. اینی یوشکو ان ادعا فاجیب و اینی تارکون فیکم الثقلین، من ان قریب از بین شما می روم لکن بین شما دو چیز باقی می گذارم که به این دو چیز شما تمسک کنید هدایت خواهید شد و گمراه نمی شوید و این دو چیز از هم جدا نمی شوند تا روز قیامت و اینهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، و من در قیامت از شما سوال خواهم کرد که با این دو چگونه بعد از من رفتار کردید. دقت میکنید این حدیث، حدیث ثقلین، حدوداً 40 صحابی این حدیث را روایت کردند، راویان این حدیث در طبقات مختلف از بعد از صحابه تا به امروز صدها راوی این حدیث را روایت کردن از اهل سنت و تصریح دارن به اینکه این حدیث متواتر است، بالخصوص با توجه به اسانید ما، اسانیدی که خودمون داریم شیعیان برای این حدیث، زمینه که بشه با احادیث اونا هیچ شک و شبهه‌ای در تواتر این حدیث نخواهد بود. بالخصوص پیغمبر اکرم در 5 مورد اینی تارکون فیکم الثقلین را فرمودن، کتاب الله و عترت اهل بیت، تا اونجایی که ما تفحص کردیم در زمان خودش 5 مورد یافتیم که حضرت فرمودن این نیتار کن فیکم و تخلیم کتاب الله و عطرتی تا آخر. آخرین مورد اون وقتیست که پیغمبر اکرم گفتن دوات و خرطاس بیارید تا من چیزی بنویسم و اون داستان اتفاق افتاد. حضرت با اون حالشون منبر رفتن، دو چیز فرمودن. یک مطلب عبارت از این بود که تأکید کردن بر جیش اسامه، انفذوا جیش اسامه، انفذوا جیش اسامه، که جیش اسامه را مفصلا بحث کردیم. مطلب دوم وصیت کردن اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی تا آخر. بزرگان علماء اهل سنت نوشتن که این حدیث وصیت پیغمبر اکرم است، وصیت حضرت، و امت موظفن به وصیت حضرت عمل کنن. تمام اونهایی که عددشون هر قدر میخواد باشه باشه، هر کی میخوان باشن باشن. از روز اول تا به امروز تمام اونهایی که به این وصیت عمل نکردند از نظر پیغمبر اکرم که کلام حضرت کلام خداست، اینها گمراهند بلا اشکال. لذاست که این داستان رو گفتم، حالا بازم میگم، جالبه برای بعضی از آیون که نبودن نشنیدن. در سفری از سفرهای بنده به حج در مدینه منوره با عده‌ای از علمای اونها بحثمون شد. اونها جمعی بودند و بنده تنها در مسجد النبی. سوالاتی مطرح شد و هر یک از این مسائل را ما جداگانه بحث می کردیم و اینها چون مستأصل می شدن می خواستن منتقل شن به مسئله دیگر، بنده تا اقرار ازشون نگرفتم به مسئله دیگر منتقل نشدیم. اقرار می گرفتم منتقل می شدیم مسئله دیگر. چند مسئله که گذشت و اینها اقرار کردن، خب دیدن که شکست خوردن دیگه، به اصطلاح باید مطلبی را مطرح کنن که برای بنده مشکل باشه و در محضور واقع بشم. گفتن شما نسبت به صحابه جسارت میکنید و شیخین را سب میکنید، خب در چنین شرایطی در مسجد النبی انسان اگر بخواد واقع مطلب را بگه که مصلحت نیست، خلاف واقع بخوایم بگیم، خلاف واقع هم نمیخوایم بگیم، خداوند متعال عنایت کرد در اون لحظه. گفتم که صحابه رسول الله بر دو دسته هستند. یک دسته کسانی هستند که در حیات پیغمبر اکرم از دار دنیا رفتند، حالا یا به مرگ طبیعی و یا در جنگ ها در خدمت پیغمبر اکرم به شهادت رسیدند. ما این صحابه را احترام میکنیم، این قسم از صحابه را. شما نظرتون چیه؟ گفتن خب ما هم احترام میکنیم. گفتن بنابراین نسبت به این قسم از صحابه که با هم دعوایی نداریم، میمونه قسم دوم. قسم دوم کسانی هستند که بعد از پیغمبر اکرم در قید حیات بودند، صحابه‌ای که بعد رسول الله بودند در دنیا حیات داشتند. این قسم که قسم دوم باشه باز منقسم می شود به دو قسم. یک قسم کسانی هستند که به وصیت پیغمبر اکرم عمل کردند. ما این قسم از صحابه رو احترام میکنیم، نظر شما چیه؟ گفتن خب ما هم احترام میکنیم. اما قسم دیگری که به وصیت پیغمبر اکرم عمل نکردند، ما اونا رو احترام نمیکنیم. شما چی؟ گفتن خب ما هم احترام نمیکنیم. گفتن بس دیگه کسی باقی نموند، دیگه کسی باقی نموند. پس اتفاق نظر داریم در همه اقسام صحابه و اتفاق نظر داریم به این که کسانی که به وصیت حضرت عمل نکردند ما اونا رو دوست نداشته باشیم، اتفاق نظر داریم. گفتن مقصود تو از وصیت چیه؟ این وصیت را که ملاک قرار دادی مقصود از وصیت چیه؟ گفتم مقصود از وصیت حدیثی است که در مسند احمد هست، در سنن ترمذی است، در مستدرک حاکم، در کجا در کجا در کجا، اینی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی ما ان تمسکتم به ما لن تضلو و اینهما لن یفترقو حتی یرد علی الحول. اینها بعد از اینکه در چند مسئله مغلوب شدن، در این مسئله هم نتوانستن بنده را دوچار مشکل کنن، خب دیگه چیزی باقی نموند. حالا نوبت رسید به فحش. یکیشون گفت که انت جدلیون زندیق، یکی گفت که انت رافقیون خبیر. شروع کردن به فحش دادن. گفتم خیلی خوب، پس معلوم میشه که شما حرفی برای گفتن ندارید و من هم مجاز نیستم که در مقابل این حرفایی که شما میزنید، جسارتایی که میکنید، جسارت کنم. مرحمت عالی زیاد، خدا حافظ. این وصیت پیغمبر اکرم. عده کثیری از بزرگان محدثین اهل سنت تصریح دارن به این که این حدیث وصیت رسول الله، تصریح دارن. شایدم بخونم بعضی از کلماتشون رو. حالا اگر این حدیث را که متواتر است عند الفریقین و به اسانید بسیار کثیر روایت شده، این حدیث را بگذاریم در کنار حدیث الائمة بعدی 12، الخلفاء بعدی 12، سیکون بعدی 12 امیرن قیمن، کنار او بگذاریم، دو تا حدیث متواتر را در کنار هم بگذاریم، این دومی می شود شارح اولی. الائمه بعدی 12 اینا کسانی هستند که ائمه شما هستند، اینها قیم بر شما هستند، اینها امیر شما هستند، اینها خلفای منن. اینها کیا هستن؟ اینها کسانی هستند که از اهل بیت منن. اینی دارکون فیکم و تقرن کتاب الله و عطرتی اهل بیتی. این حدیث میشه شارح حدیث 12، بالخصوص با لفظ کلهم من بنی هاشم. اگر نظر بکنیم به کلهم من قریش، این حدیث شارحه و تخصیص میزنه. اگر دائره رو تنگتر کنیم بگیم کلهم من بنی هاشم، خب بنی هاشم بر اولاد عقیل و اولاد عباس و غیر ذالک هم صدق میکنه، پس دوباره باید شرح بشه، تضییق داده بشه و این حدیث شارحه. لذاست که وقتی در شرح حدیث اینی تارکم فیکم و ثقلین نگاه میکنیم در کتبشون، که بعضی از کلماتشون را انشاءالله خواهم خوند، میگن اینها کسانی هن که هر کدومشون صلاحیت دارد امام باشد برای امت و مردم از او پیروی کنند، و تا وقتی قرآن موجود است بایستی از اهل بیت رسول الله فردی در این عالم وجود داشته باشه که صلاحیت داشته باشد برای رهبری این امت. پس الائمة بعدی 12 من عطرتی اهل بیتی. الائمة بعدی 12 مقتضای جمع بین این دو حدیث، الائمة بعدی 12 الخلفاء من بعدی 12 من عطرتی اهل بیتی، در کنار قرآن، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا، و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این بحث ما تا اینجا. فردا انشاءالله نصوص عباراتشون را در حدیث اینی تارکون فیکم الثقلین خواهم کن انشاءالله روز یک شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.